رسانه با خبر.
به آفتاب سلامی دوباره خواهیم داد. صبح روز چهارشنبه‌تون بخیر. چهارشنبه 29 خرداد ماه 19 ماه ژوئن از تقویم میلادی است. اگر در ایران هستید، یک روز و شب پر از جشن و پایکوبی رو پشت سر گذاشتید. صبحتون بخیر. ساعت 7 صبح امروز هم رأس ساعت 7 صبح با ما همراه شدید بار دیگر با رادیو فردا تا با یک صبحانه با خبر دیگر امروزتون رو هم آغاز کنید. خوش آمدید به صبحانه با خبر رادیو فردا. من فهیمه خضری‌دری هستم. شما شنونده و بیننده فارسی زبان هر جای ایران و جهان که هستید و صدای برنامه رو میشنوید، صبحتون روزتون خوش و خرم. سلام و صبح خیر گرم و صمیمانه من رو بپذیرید. امیدوارم که این روز براتون پر باشه از اتفاقهای خوب، دوست داشتنی و بیادماندنی. شادمانی های صعود ملی پوشان فوتبال ایران به جام جهانی 2014 حتما شما هم حضور داشتید. خسته نباشید، شادمانیتون مستدام و دلتون همیشه خوش و پر امید. در صبحانه با خبر امروز رادیو فردا مثل هر روز براتون موسیقی خواهیم داشت با خبرها از ایران و جهان. به روزتون خواهیم کرد. میدونید که در یک ساعت اول این برنامه اگر که رادیو فردا رو از طریق شبکه ماهواره‌ای دریافت میکنید، میتونید که این برنامه رو، استودیوی این برنامه رو، استودیوی صبحانه با خبر رو علاوه بر این که میشنوید ببینید. اما تیم بامدادی رادیو فردا و گروه تهیه کننده این برنامه ویژه صبحگاه رادیو فردا صبحانه با خبر، همکاران شب زنده‌دار من مهداد میردامادی تهیه کننده این صبحانه با خبر، حسن حسنی کارگردان خوشخلق فنی برنامه ماست و در تحریریه هم همکارانم با ما همراهی میکنند. مهتاب وحیدی راد هم اینجا در استودیوی صبحانه با خبر در کنار من هست تا آخرین خبرها از ایران و جهان رو امروز با مهتاب بشنویم و ببینیم. اجازه بدید که من از طرف تیم بامدادی رادیو فردا هم سلام و صبح خیر به شما بگم و بریم به سراغ مهتاب. آخرین خبرها از ایران و جهان رو با هم مرور کنیم، بعد براتون خواهم گفت که در این برنامه چه مطالبی انتظار شما رو میکشه. مهتاب.
متشکرم فهیمه. با سلام به شما شنوندگان و بینندگان مجله صبحانه با خبر. در پی راه یافتن تیم ملی فوتبال ایران به مسابقات جام جهانی 2014 برزیل، هزاران تن در تهران و شهرهای دیگر ایران به جشن و شادی پرداختند. آیت الله خامنه ای، حسن روحانی، محمود احمدی نژاد و اکبر هاشمی رفسنجانی در پیام‌های پیروزی تیم فوتبال ایران را تبریک گفتند. همزمان هزاران نفر از شهروندان برزیلی روز سه‌شنبه در شهرهای مختلف این کشور از جمله برازیلیا، ریو دو ژانیرو و ساو پائولو دست به تظاهرات زدند. این تظاهرات در اعتراض به سیاست‌های دولت برزیل در رابطه با هزینه‌های برگزاری مسابقات جام جهانی 2014 و افزایش قیمت حمل و نقل عمومی صورت گرفته است. خبرگزاری رویترز شمار تظاهرکنندگان روز سه‌شنبه را 200,000 نفر تخمین زده است. عباس عراقچی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران با تاکید بر اینکه ایران همواره با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همکاری و تعامل داشته است، از آقای آمانو خواست از برخوردهای به گفته او سیاسی اجتناب کند. او روز سه‌شنبه همچنین گفت ایران به تعهدات خود در چارچوب معاهده MPT عمل می کند، اما اگر آژانس انتظاری فراتر دارد نیازمند چارچوبی جدید برای همکاری است. این سخنان واکنش است به صحبت‌های روز دوشنبه یوکی آمانو، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، که گفته بود با وجود تحریم‌های بین‌المللی پیشرفت برنامه هسته‌ای ایران روندی ثابت داشته است. موشه یالون وزیر دفاع اسرائیل در دیدار با وزیران دفاع و خارجه فرانسه خواستار تشدید تحریم‌ها علیه ایران شد. او گفته است با وجود پیروزی حسن روحانی در انتخابات ایران، پیش‌بینی نمی‌کند که در مسیر و اهداف برنامه هسته‌ای ایران تغییری رخ دهد، زیرا معتقد است در برنامه هسته‌ای ایران حرف آخر را آیت الله خامنه ای می‌زند. وزیر دفاع اسرائیل همچنین بر لزوم مطرح بودن گزینه نظامی علیه ایران نیز تاکید کرد. فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه روز سه‌شنبه گفت از مشارکت حسن روحانی رئیس جمهوری منتخب ایران در کنفرانس صلح سوریه در صورت مفید بودن استقبال می‌کند. رئیس جمهوری فرانسه در ادامه گفته که منتظر شنیدن مواضع رئیس جمهوری جدید ایران است. حسن روحانی روز دوشنبه در نخستین کنفرانس خبری خود با هر گونه دخالت خارجی در سوریه اعلام مخالفت کرده و گفته بود بحران سوریه باید به دست مردم این کشور حل شود. کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد روز چهارشنبه اعلام کرد تعداد پناهندگان در سال گذشته میلادی به بیش از 45 میلیون نفر رسیده که در 18 سال اخیر بی سابقه بوده است. بر اساس این گزارش شدت گرفتن درگیری و خشونت در سال گذشته میلادی به خصوص در سوریه و مالی باعث شده است که در هر 4 ثانیه یک نفر از خانه خود فرار کند.
خیلی سپاسگزارم. مهتاب وحیدی راد بود با آخرین خبرها از ایران و جهان. بریم ببینیم که روی میز صبحانه با خبر امروز رادیو فردا تهیه کننده این برنامه مهرداد میردمادی براتون چه ها چیده. روی میز صبحانه با خبر امروز رادیو فردا. در بخش اقتصادی امروز صبحانه با خبر نگاهی می‌کنیم به روند احیای سازمان برنامه و بودجه در ایران. از شادمانی و جشن ملی ایرانیان برای راهیابی به جام جهانی 2014 میلادی براتون گزارش خواهیم داشت. موسیقی براتون داریم، به نمایشگاه‌ها و گالری‌های هنری سر می‌زنیم، از جهان تئاتر و نمایش هم بی خبر نخواهیم گذاشت شما رو. اگر از علاقمندان ورزش هستید، امروز هم میتونه برنامه ما آخرین خبرهای ورزشی رو در اختیار شما قرار بده. یادتون باشه که این یک برنامه زنده رادیویی ویژه صبحگاه هست. شما میتونید که تلفن هاتون رو بردارید، با ما تماس بگیرید. در طول این برنامه میتونید برای ما پیامک بفرستید. 2420 733 595 555، 2079260 011 573 ما منتظریم که دیدگاه شما رو درباره این برنامه و درباره خبرهایی که ممکن دوست داشته باشین در موردشون صحبت بکنید دریافت بکنیم. در کنار ما باشید تا پایان این صبحانه با خبر. برد تیم ملی فوتبال ایران در برابر کره جنوبی و راهیابی این تیم به جام جهانی فوتبال در برزیل موجی از شادمانی در خیابان‌های شهرهای مختلف ایران در پی داشت. خبرگزاری فرانسه شمار پایکوبان را میلیون‌ها نفر عنوان کرد. بنابر گزارش‌ها این پایکوبی‌ها در خیابان‌های تهران و دیگر شهرهای ایران تا صبح روز چهارشنبه ادامه داشت. شهروندان در خیابان‌ها از ابراز عقیده سیاسی هم خودداری نکردند و بعضن علاوه بر شادمانی درباره جشن پیروزی تیم فوتبال ایران شعارهای سیاسی و در مورد مخالفان سیاسی و اعتراض‌های سال 1388 هم مطرح کردند. بریم بشنویم گزارشی رو که همکارم مرتضی میردامادی تهیه کرده با همین موضوع در این صبحانه بخبر.
بهانه دیگر و شادی دیگر. تیم ملی فوتبال ایران با غلبه 1-0 بر تیم ملی کره جنوبی به مسابقات جام جهانی فوتبال 2014 برزیل راه یافت. فوتبال دوستان ایرانی در همه جا با شنیدن سوت پایان بازی جشن صعود تیم ملی به جام جهانی را آغاز کردند. مانند این صحنه در پارک لاله تهران. پس از این بود که خیابان‌ها و میدان‌های شهرهای ایران برای بار دوم در این هفته، این بار به بهانه صعود تیم ملی به جام جهانی، سرشار از شادی و شادمانی مردم شد. یک شاهد عینی از مشاهدات خود به رادیو فردا این گونه می‌گوید:
ما مروکاز سهراتاوار هم میگه فقط جمعیت هستم ماشین نمیتونه رد بشه، همه جا سبز و بنفشه، همه پرچم ایران رو پوششونه، رو صورتشون با رنگ پرچم ایران رو کشیدن، همه شعار میدن، شعارهای سیاسی میدن. جالبه که چند تا دادن، یکی با کلید روحانی رفتیم جام جهانی، یکی میرحسین روحانی رفتیم جام جهانی، شعار یا حسین میرحسین فوتبالیستا رو تشویق میکردن، اصلا فوتبالیستا رو میگفتن عالیه عالیه جای ندا خالیه. کسایی که شنبه اومده بودن برای جشن همونجوری اومدن خیلی ها، یعنی جب هم یه جور فوتبالی هم یه جور سیاسی ها، هنوز از جشن شنبه به قولی شیر نشدن.
جواد نکونام کاپیتان تیم ملی در پایان مسابقه در گفتگو با شبکه سوم تلویزیون ایران گفت که او و همبازی‌هایش احتمال رقم خوردن نتیجه عجیب در دیگر بازی گروه یعنی ازبکستان در مقابل قطر را می‌دادند و به همین خاطر با تمام قوا برای کسب پیروزی جنگیدند.
ما می‌دونستیم که احتمالی هست این نتیجه رقم بخوره و تیم ازبکستان موفق بشه بیشتر از 4 گل بزنه و همه از اول بازی به هوای برد رفت بودیم، به برنامه دفاع می‌کردیم و تمام برنامه روی ضد حمله بود که آخر سر این اتفاق افتاد که می‌تونیم از اشتباهشون استفاده کنیم. واقعا بچه‌ها زحمت کشیدن توی این مدت، خیلی فشار روی فوتبال کشورمون، روی تیم ملی کشورمون بودش. واقعا تبریک میگم به بچه‌های تیم مردم، واقعا خیلی سختی کشیدن، با تمام این سختی‌ها در آخر تبدیل شد به شادی و از صمیم قلب برای فوتبال و مردم کشورمون خوشحالم.
ایران پیش از این در جام جهانی 1978 آرژانتین، 1998 فرانسه و 2006 آلمان حضور یافته بود و اکنون برای چهارمین بار در مهمترین رویداد فوتبال جهان شرکت خواهد کرد.
خب برای ما پیام‌های زیادی هم فرستادید. الان یکی از این پیام‌ها رو براتون می‌خونم. بدون اسم نوشتند که تبریک به دلیل باز شدن اولین قفل به دست دولت تدبیر و امید. گفتند که آقای روحانی با آمدنش همراه با کلیدش دومین قفل را هم باز کرد. صعود تیم ملی به جام جهانی را تبریک میگوییم به عزیزان. حالا خوبه، البته همه خوبی ها رو میتونین به هم مرتبط بکنین. سپاسگزارم از شما که با ما همراه هستید. الان ما صدای شما را آماده پخش داریم، بریم با هم پیام های شما رو بشنویم.
سلام بر ایران و ایرانی، سلام بر حماسه هایی که ایرانیان پشت سر هم می آفرینن. تبریک به همه ایران دوستان، برد فوتبال ایران و انتخابات ایران.
به قول معروف میگن خداوند وقتی به انسان رو میکنه از در و دیوار میریزه. او از انتخابات ریاست جمهوریمون، اینم از تیم فوتبالمون. امیدوارم در همه مراحل ملت ایران سرافراز و موفق باشن. امیدوارم.
آقا سال مردم ایرانه، اون از انتخابات، اینم از فوتبال. دم همه گرد، مبارک همه باشه.
برد تیم ملی فوتبال ایران رو به همه مردم عزیز ایران در هر جای دنیا که هستن تبریک میگم و دست تک تک بچه های خوب تیم ملی رو میبوسم که دل همه ما رو شاد کردن. و یک زنده باد ویژه هم به رضا قوچان نژاد عزیز میگم، پسر ایرانی که در خارج از کشور بزرگ شد و امروز اومد و یک قهرمان ملی شد و بزرگترین هدیه رو به مردم وطنش داد.
میخواستم بگم این شادی و غرور ملی رو میخواستم به هموطنان تمام ایران در کل جهان تبریک بگم. صعود مقتدرانه و شادی آفرین ملی پوشان کشورمون رو به جام جهانی 2014 برزیل تبریک میگم. با تشکر، رضا طراحی هستم از تاکیش استان تهران.
پیروزی تیم ایران رو به کلیه مردم ایران تبریک میگم، اون از انتخاباتمون که اینجوری جشن گرفتیم، این هم از پیروزی تیم ملی. واقعا مبارک ملت باشه، واقعا مستحق ملت بودیم پیروزی. مهدی هستم، خوزستان.
درود بر ایرانی و ایرانی، درود بر شرف بچه های تیم ملی، دم همه تون گرم، مرسی از همه تو کوکا.
من تشکر میکنم، تبریک میگم این برد و همه ایرانی های جهان. ممنونم، آرش از ایران.
پیروزی تیم ملی ایران را به مردم ایران تبریک عرض میکنم و این هدیه‌ای بود که بازیکنان تیم ملی به آقای روحانی دادن و به مردم ایران.
سلام عرض کردم، درود بر ایرانیان بلور. ایران باشی خود سربلند باشی. اون برد و صعود به جام جهانی 2014 رو به کل ایرانیان سراسر دنیا تبریک عرض میکنم. امیدوارم نوید سال خوبی باشه برای تمام ما ایرانیان سراسر دنیا. بهرام هستم از شیراز.
سلام، تبریک میگم برد ایران رو به تمامی ایرانی ها داخل کشور خارج کشور. من داریوش هستم از خرم‌آباد، مردم تو خیابونن هنوزم دارن بهش به جمعیت اضافه میشه. فقط امیدوارم آقای روحانی این شور و شعف رو تو مردم که میبینه به خودش بیاد و فکری به حال این جوان ها بکنه، به خصوص استان لرستان و خرم‌آباد که خیلی محرومه ولی خیلی 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 دمشون گرم که واقعا سنگ تموم گذاشتن. مرسی از رادیو فردا، بازم تبریک میگم، ایشالله که ایرانی ها تو همه زمینه ها برنده باشن. ممنون.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
تلاش برای بازسازی سازمان مدیریت و برنامه ریزی این روزها در ایران سرعت گرفته. در صبحانه با خبر امروز رادیو فردا، فریدون خواوند اقتصاددان و استاد دانشگاه همراه ما هست تا با هم نگاهی بکنیم به این موضوع. آقای خواوند سلام و صبحتون بخیر.
صبح بخیر خانم هیدری، سلام به شنوندگان و بینندگان عزیز صبحانه با خبر.
آقای خواوند، این یکی از برنامه‌هایی که آقای حسن روحانی رئیس جمهور منتخب مردم ایران هم بر اون تاکید می‌کرد بود، احیای سازمان مدیریت و برنامه ریزی، و حالا میبینیم که یک فوریت بررسی طرح احیای این سازمان در مجلس هم دیروز به تصویب رسیده. پرسش اینجاست که به نظرتون چرا مجلس تأکید داره که این سازمان رو دوباره احیا بکنه؟
درسته، در جریان پیکار انتخاباتیش آقای روحانی و همینطور همکاران نزدیکش بارها به صورت‌های تلویحی و آشکار بر ضرورت این کار انگشت گذاشته بودند، با این اعتقاد که برنامه ریزی اقتصادی و بودجه ریزی نیاز به یک سازمان کارشناسی مجرب داره مثل سازمان مدیریت، که در تیر ماه 1386 حدود 6 سال پیش از طرف محمود احمدی نژاد منحل شد. حالا مجلس میخواد فرایند احیای این سازمان رو سرعت بده، اون هم با تصویب یک قانون، با این استدلال که اگر این کار بر پایه قانون مصوب مجلس انجام بگیره دیگه هیچ رئیس جمهوری نمیتونه اون رو منحل بکنه، کاری که محمود احمدی نژاد کرد.
آقای خواوند، حالا به خود این سازمان کمی بپردازیم. سازمان مدیریت و برنامه ریزی چه اهمیتی داشته در اقتصاد ایران و چرا امروز احیای اون انقدر مهم تلقی میشه؟
این سازمان اول زیر عنوان سازمان برنامه در سال 1327 به وجود اومد و به تدریج تبدیل شد به قطب اصلی تکنوکراسی کشور و تعدادی از برجسته‌ترین تحصیل کرده های ایرانی رو برای طراحی برنامه های توسعه در یک مرکز دور هم جمع کرد. در سال 1351 اسم اون شد سازمان برنامه و بودجه و در 1378 هم این اسم تغییر پیدا کرد به سازمان مدیریت و برنامه ریزی. این سازمان هم در دوران قبل از انقلاب هم بعد از اون برنامه‌های 5 ساله رو می نوشت و همینطور بودجه های 1 ساله رو، تا اینکه در تیر ماه 1386 بعد از چند ماه احتضار محمود احمدی نژاد اون رو منحل کرد و اختیاراتش رو منتقل کرد به نهاد ریاست جمهوری. امروز این فکر قوت گرفته که آشفتگی در سیاست اقتصادی که حتی تهیه بودجه سالانه رو هم با اشکال روبرو کرده یکی از پیامدهای انحلال این سازمان بوده و باید اون رو احیا کرد.
خب آقای خواوند، فکر میکنین حالا این احیا اگر صورت بگیره باز میتونه که سازمان برنامه بودجه رو برگردونه به اون نقش و تأثیر قدیمی که در حوزه اقتصاد در ایران داشت؟
زیاد مطمئن نیستم، باید در این زمینه فکر کرد، چون که تاریخ رو نمیشه از نو نوشت. تردیدی نیست که نهادهای تصمیم گیری اقتصادی کشور از وزارت امور اقتصادی و دارایی گرفته تا بانک مرکزی باید نوسازی بشن و مسلما این در برنامه رئیس جمهوری منتخب هم هست، ولی شاید به جای احیای یک سازمان منحل شده بشه ابتکارهای تازه‌ای رو جستجو کرد، البته با بهره‌گیری از نیروی کارشناسی کشور.
خیلی سپاسگزارم فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی استاد دانشگاه، امروز همراه ما بودید. باهاتون خداحافظی میکنم تا فرصت بعدی.
منم از شما تشکر میکنم خانم ایدنی.
چهارشنبه 29 خرداد ماه، امروز در صبحانه با خبر نگاه میکنیم به کیوسک های مطبوعاتی، ببینیم که صفحه اول روزنامه های چاپ امروز تهران چه مطالبی رو در بند میگیره. همکارم شهرام رفیع‌زاده روزنامه نگار همراه ما هست در این بخش از صبحانه با خبر. آقای رفیع‌زاده سلام و صبح بخیر.
سلام و صبح شما بخیر، درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
آقای رفیع‌زاده اگه موافق باشید با شرق شروع کنیم. در صفحه یک شرق مثل همه روزنامه های دیگه البته عکسی از جشن ملی و پرشور مردم ایران برای پیروزی ملی پوشان فوتبال ایران برای صعود به جام جهانی دیده میشه. و دیگه چی شما بگین از صفحه یک برای ما؟
بله، این عکس بزرگ روزنامه شرق که در صفحه یک منتشر کرده خودش گویای این روزهای مردم ایران هست که شاد هستن، هم به دلیل بحث انتخابات ریاست جمهوری و هم به دلیل راهیابی تیم ملی فوتبال ایران به جام جهانی. مسعود کیمیایی هم در گفتگویی با روزنامه شرق که در صفحه اول این روزنامه منتشر شده گفته که جامعه به قهرمان نیاز داره. آقای احمد مسجد جامعی هم که به شورای شهر تهران راه یافته تأکید کرده که 700 هزار رأی آقای قالیباف در تهران خیلی گران تمام شده برای تهرانی ها.
بله آقای رفیع‌زاده به اعتماد هم اگر بخوایم نگاهی بکنیم، عکس آقای رفسنجانی رو میبینیم در ستون سمت راست روزنامه اعتماد که پیشنهاد تشکیل حزب فراگیر را داده، اینطور که این روزنامه خبر میده.
بله، روزنامه اعتماد نوشته که شماری از چهره‌های اصلاح طلب و اصولگرا در گفتگو با این روزنامه گفتن که بهتر است که آقای هاشمی رفسنجانی یک حزب فراگیر تشکیل بده تا این حزب که نه اصلاح طلب هست نه اصولگرا و از هر دوی اینها هم عضو اون خواهند بود بتونه به فعالیت سیاسی در آینده ادامه بده. البته روزنامه اعتماد یک گزارش هم منتشر کرده درباره دیدار محمود احمدی نژاد با حسن روحانی.
بسیار خوب، نگاهی هم به روزنامه بهار بیاندازیم. آقای رفیع‌زاده تیتری داره به عنوان چوب حراج بر سازمان میراث فرهنگی و معاون آقای احمدی نژاد گفته است که من کاری به دولت بعدی ندارم و میراث فرهنگی را واگذار میکنم.
بله، این هم گزارشی است که روزنامه بهار در روزهای پایانی دولت منتشر کرده. همزمان خبر دیگری هم داده که مجلس گام نخست رو برای همراهی با دولت آینده البته در احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی برداشته و اون رو تصویب کرده. عکس آقای اوباما هم منتشر شده در صفحه یک روزنامه بهار که این روزنامه از قول رئیس جمهوری آمریکا نوشته که دلیلی برای توقف مذاکره با تهران وجود نداره.
در صفحه یک روزنامه جامعه جمع من نگاه می‌کردم به یک گزارش جالب که صفحه 17 این روزنامه اشاره شده که چاپ شده، برخوردم بحران در رادیولوژی کشور و این گزارش میگه که وزارت بهداشت اجازه داده به پزشکان عمومی که رادیولوژی انجام بدن.
بله، تیتر یک روزنامه جامعه جمع هم که همراه با عکسش هست سلام به جام جهانی هست. یک گزارش دیگر منتشر کرده درباره تلفن همراه رئیس جمهور، فیلمی که گویا به سرنوشت نامعلومی دچار شده و روزنامه جامعه جمع گفتگو کرده با کارگردان این فیلم.
ابتکار هم آقای رفیع‌زاده علاوه بر همه مطالب دیگه که در صفحه یکش داره، عکسی از فهیمه رحیمی داره. خواننده نویسنده خیلی پرتیراژی بود خانم رحیمی در ایران که درگذشته و به حال یادی کرده از درگذشت نویسنده کتاب‌های پرتیراژ.
بله، روزنامه ابتکار نوشته که فهیمه رحیمی در بهشت زهرا آرام گرفت و درگذشت نویسنده پرتیراژ رو که به رغم اون که کتابهایی با کتابهای پرخواننده ای می نوشت اما خیلی از سوی مجلات روشنفکری مورد توجه قرار نمی گرفت، به هر حال روزنامه ابتکار نوشته که او به دلیل ابتلا به بیماری سرطان در 61 سالگی جان خودش رو از دست داده. یک گزارش مهم در صفحه که روزنامه ابتکار منتشر شده در این باره که آیا قالیباف، محسن هاشمی یا معصومه ابتکار کدام یک شهردار آینده تهران خواهند بود به دلیل تغییر شمار اعضای شورای شهر و راهیابی شمار قابل توجهی اصلاح طلب به این شورا.
خیلی سپاسگزارم شهرام رفیع‌زاده، بار دیگر با شما همراه خواهیم بود.
من هم متشکرم.
بعد از گفتگوی مطبوعاتی امروز که نگاهی کردیم به صفحه اول روزنامه‌های چاپ امروز تهران، نگاهی هم می‌کنیم به پیامک‌های شما که فراوان هست. گفتند که چرا از برخورد به گفته این همراه ما وحشیانه یگانه ویژه کرمانشاه با مردم و کتک زدن آنها چیزی نمی‌گویید، برای اینکه خبر موثقی در این باره به دست ما نرسیده. اگر منابع خبری در تایید این موردی که شما میفرمایید باشن حتما ما به اطلاع رسانی خواهیم کرد. گفتند که خدا کند دکتر روحانی در این وخامت اوضاع ایران دستش را نبندند و بگذارند کارش را انجام دهد و مشکلات تحریم را حل کند. مهدی از فسا این پیامک رو فرستاده. آقای سجاد گفتند که دم بچهای تیم ملی گرم که گل لبخند را روی لبهای ملت ما کاشتند و همراه دیگری تبریک فرستادن بابت صعود ایران و گفتند که جای بچه های رادیو فردا و دوستانی که خارج از ایران هستند خالی است در این هفته که خیلی خوش گذشته به ایرانیان، چه خوب. و گفتند که هیچ چیز بهتر از با هم بودن و اتحاد ملت نیست و گفتند که امیدوارند که همه مشکلات به همین شکل حل بشه. کمال از اصفهان این حرف های امید بخش رو فرستادند. همراهی که یکم عصبانی هستن گفتن که من 100 بار پیام دادم چرا پیام من نمیخونین، حتما فرصت نشده و کنه دلیل دیگه نداشته. گفتن که آقای روحانی اگر تونست تحریم ها رو برداره من اسممو عوض میکنم، رئیس جمهور هیچ کار است تو این کشور، فقط اسمشون ننوشتن که ما بدونیم حالا عوض میکنن چه خواهد شد. خیلی سپاسگزارم از شما که برای ما پیامک میفرستید. پیامک های زیادی هنوز اینجا هست و امیدوارم در فرصت های دیگه بتونیم اینها رو برای شما بخونیم. اما الان ساعت 7:27 صبح هست، بریم با هم به خبرهای ورزشی نگاه بکنیم با حبیب روشنزاده، مفسر و کارشناس ورزشی.
در شهرهای ایران برای پیروزی تیم ملی فوتبال و راهیابی آن به جام جهانی 2014 برزیل جشنهای خیابانی و خودجوش به راه افتاد. تیم ملی فوتبال ایران در آخرین بازی انتخابی خود در چارچوب رقابت‌های انتخابی جام جهانی 2014 کره جنوبی را در خاک این کشور با 1-0 شکست داد. تیم ملی فوتبال ایران که با لایه‌های دفاعی محکم در برابر کره جنوبی قرار گرفته بود، با تکلی که از یک فرصت استثنایی به دست آورد پیروز شد. گلی که در دقیقه 60 روی تیزهوشی و تیزپایی رضا قوچان نژاد، بازیکن 25 ساله ایران به دست آمد. قوچان نژاد خودش در مورد این پیروزی به شبکه خبر صدا و سیما گفت:
سخت بود برام چون خیلی فشار آورده بودم کره جنوبی، اما خوب خودمون رو نگه داشتیم و چند تا شانس هم آوردیم که گل نخوریم همین دقایق آخر. اما اینجور که میگم خدا رو شکر تونستیم بازی رو با برد تموم کنیم و خودمون رو برسونیم به برزیل.
رضا قوچان نژاد همچنین به عنوان بهترین بازیکن این مسابقه انتخاب شد. کارلوس کیروش سرمربی تیم ملی فوتبال ایران در پایان مسابقه به خبرنگاران اظهار داشت:
And the trust and the confidence that I had in my players. They did very well again in this game.
با اعتماد و ایمانی که به بازیکنانم داشتم و عملکرد خوبی که آنها از خود نشان دادند، ما به جام جهانی راه یافتیم. به کره جنوبی هم به خاطر تلاششان در این مسابقات و صعودشان به جام جهانی تبریک میگویم. وقتی یکی از خبرنگاران از سرمربی تیم ملی فوتبال ایران پرسید آیا سال آینده در جام جهانی روی نیمکت ایران خواهد نشست، وی پاسخ داد خدا میداند. روز سه‌شنبه به دنبال پیروزی تیم ملی فوتبال ایران بر کره جنوبی، بسیاری از ایرانیان در شهرهای مختلف به خیابان‌ها ریخته به جشن پایکوبی پرداختند. در تهران راهبندان‌های بزرگی ایجاد شد و شادی جوان‌ها تا پاسی از شب ادامه داشت. همزمان با پیروزی تیم ملی فوتبال ایران بر کره جنوبی، ازبکستان هم در خانه 5-1 قطر را شکست داد. به این ترتیب در گروه یک آسیایی ایران و کره جنوبی به ترتیب با 16 و 14 امتیاز به عنوان تیم‌های اول و دوم مستقیماً راهی جام جهانی خواهند شد. اما ازبکستان که با 14 امتیاز و به خاطر گلشماری سوم شده، باید با تیم سوم گروه دوی آسیایی یعنی اردن مسابقه دهد. برنده با تیم پنجم آمریکای جنوبی روبرو می شود تا یکی از این میان انتخاب گردد. اردن دیشب در عمان با 1-1 تیم ملی فوتبال عمان را شکست داد. عمان و عراق حذف شدند. عراق در سیدنی از استرالیا 1-0 شکست خورد. در این گروه ژاپن با 17 و استرالیا با 13 امتیاز اول و دومند که به همراه ایران و کره جنوبی 4 نماینده کنفدراسیون فوتبال آسیا را تشکیل خواهند داد. قرعه کشی جام جهانی 2014 6 ماه دیگر برگزار می شود.
آخرین خبرهای ورزشی بود با حبیب روشنزاده، مفسر و کارشناس ورزشی. 7:31 دقیقه صبح هست. بخش دوم صبحانه با خبر امروز رادیو فردا رو میبینید. مهتاب وحیدی راد بازگشت به استودیوی صبحانه با خبر. سرخط آخرین خبرها رو با هم میشنویم و باز میگردیم به ادامه این برنامه.
متشکرم فهیمه، با سلام مجدد. در پی راه یافتن تیم ملی فوتبال ایران به مسابقات جام جهانی 2014 برزیل، هزاران تن در تهران و شهرهای دیگر ایران به جشن و شادی پرداختند. همزمان هزاران نفر از شهروندان برزیلی روز سه‌شنبه در اعتراض به سیاست‌های دولت این کشور در رابطه با هزینه‌های برگزاری مسابقات جام جهانی 2014 در شهرهای مختلف این کشور دست به تظاهرات زدند. فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه روز سه‌شنبه گفت از مشارکت حسن روحانی رئیس جمهوری منتخب ایران در کنفرانس صلح سوریه در صورت مفید بودن استقبال می‌کند. عباس عراقچی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران با تاکید بر اینکه ایران همواره با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همکاری و تعامل داشته است، از یوکیامانو خواست از برخوردهای به گفته او سیاسی اجتناب کند. موشه یعلون وزیر دفاع اسرائیل در دیدار با وزیران دفاع و خارجه فرانسه خواستار تشدید تحریم‌ها علیه ایران شد. کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد اعلام کرد تعداد پناهندگان در سال گذشته میلادی به بیش از 45 میلیون نفر رسید که در 18 سال اخیر بی سابقه بوده است. آمریکا اعلام کرده است که تا چند روز دیگر رسماً مذاکراتی را با نمایندگان طالبان در دوحه قطر آغاز می‌کند. 4 سرباز آمریکایی در جریان حمله‌ای به پایگاه هوایی بگرام در افغانستان کشته شدند. و سران 8 کشور صنعتی جهان موسوم به گروه 8 در پایان نشست دو روزهشان در ایرلند شمالی خواستار برگزاری هرچه سریعتر کنفرانس صلح سوریه شدند.
سپاسگزارم. مهتاب وحیدی راد با سرخط آخرین خبرها از ایران و جهان بود. در این بخش از صبحانه با خبر نگاهی میکنیم به جزئیات بیشتر در مورد احیای سازمان برنامه و بودجه در ایران. خبرهای فرهنگ و هنر رو با هم مرور خواهیم کرد. ورقی میزنیم روزنامه‌های امروز چهارشنبه 29 خرداد ماه رو در کنار هم دیگه و البته کمی موسیقی میشنویم و خبرها از حوزه موسیقی رو دنبال خواهیم کرد. اما به پیشنهاد تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ایران روز سه‌شنبه یک فوریت طرح احیای سازمان مدیریت برنامه و بودجه به تصویب رسید. سازمانی که از سوی دولت محمود احمدی نژاد پیش از این منحل اعلام شده بود. بشنویم از فریدون زرنگار جزئیات بیشتر.
روز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی یک فوریت طرح بازگشایی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی را که به امضای 225 نفر از نمایندگان رسیده بود تصویب کرد. سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی 18 تیرماه 1386 پس از 60 سال به دست محمود احمدی نژاد رئیس جمهور وقت منحل شد و وظایف آن به دو معاونت رئیس جمهوری تحت عنوان معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی واگذار شد. کامران دادخواه استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی در بوستون درباره اهمیت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در طراحی سیاست‌های کلان اقتصادی به رادیو فردا میگوید:
در درجه اول این سازمان مسئول بودجه ریزی بود و بودجه در واقع برنامه یک ساله دولته و همونطور که میدونید در این چند سال اخیر بودجه سر موقع تنظیم نشده و بسیار اوقات حتی به بودجه هم که نگاه میکنیم سر و ته اون مشخص نیست. البته باید بگم که برنامه ریزی به اون ترتیبی که فرض بفرمایید که در دهه های 1340 1350 یا حتی 1360 بوده دیگه امروز امکان پذیر نیست، اگر واقعا اقتصاد ایران به اقتصاد دنیا نزدیکی پیدا کنه نیست. ولی این سازمان با توجه به امکانات، با توجه به کارشناسانی که داشت، اگر این جهت کارشناسان جمع می‌شدن، اینها امکان اینو دارن که هر برنامه کلان یا برنامه‌ای که دولت بخواد اجرا کنه این رو بررسی بکنه. فرضاً می‌خوان یارانه های غیر مستقیم رو بذارن و یارانه های مستقیم بذارن، خب سوال این نیست که این چه تأثیراتی خواهد داشت، با برداشتن این قیمت ها چقدر بالا میره، با برداشتن این چقدر درآمد دولت افزایش پیدا میکنه، چقدر امکان هست اگر که بتونن پرداخت کنن، اگر فرضاً به دو دهک پایین پرداخت کنن چقدر هزینه برمیداره و اگر به بالاتر پرداخت کنن چطور میشه، اگر که دولت پول بریزه توی بازار این نتیجهش روی تورم چقدر بود. تمام این مسائل رو اینا میتونن بررسی کنن و در نتیجه وقتی تصمیم گیری میشد و در مرحله اجرا مسائل به صورت منطقی و خردگرایانه بود.
حسن روحانی رئیس جمهوری منتخب چه در مناظره های تلویزیونی و چه در اظهار نظرهای خود پس از انتخاب به مقام ریاست جمهوری بازگشایی هر چه زودتر این سازمان را اعلام کرده است.
سازمان هایی که تعطیل شده مثل سازمان مدیریت باید احیا بشه.
سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خود در 17 تیرماه 1379 از ادغام دو سازمان، سازمان امور اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه تأسیس شد. نمایندگان مجلس در مقدمه طرح پیشنهادی خود می نویسند اکثر اقتصاددانان و متخصصین باور و اعتقاد جدی دارند که سازمان مدیریت و برنامه ریزی نباید منحل می شد و انحلال آن پیامدهای ناگواری بر پیکر رنجور اقتصاد ایران و برنامه های توسعه کشور وارد کرده است. نمایندگان آورنده طرح پیشنهاد می‌کنند با ادغام معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور سازمانی تخصص محور به نام سازمان مدیریت برنامه‌ریزی و بهره‌وری تأسیس شود که مستقیماً زیر نظر رئیس جمهوری به وظایف خود عمل کند.
چهارشنبه 29 خرداد ماه، امروز مثل هر روز نگاهی میکنیم به آخرین خبرهای فرهنگ و هنر. فرجو سرکوهی منتقد و کارشناس ادبی همراه ما هست. آقای سرکوهی سلام و صحبتون بخیر.
سلام میکنم به شما خانم هیدری و به شنوندگان بینندگان عزیز و امیدوارم که صبح رو با خوبی آغاز کنید و بهتر از آغاز به پایان برسید.
سپاسگزارم آقای سرکوهی. اگه موافق باشید با تئاتر شروع بکنیم. نمایش پاره خط که از امروز آغاز به اجرا میکنه، برای ما در مورد این نمایش بیشتر بفرمایید لطفا.
بله، نمایش پاره خط رو بدر طالعی کارگردانی میکنه، همونطور که شما گفتین از امروز در تماشاخانه سه نقطه به صحنه خواهد رفت. جالب این است که این سالن تئاتر یعنی تماشاخانه سه نقطه هم تازه است و با همین نمایش پاره خط کار خودش آغاز می‌کنه. نمایش پاره خط بر اساس دو تا داستان ساخته شده که به صورت دو تا خط موازی جلو میرن. در ابتدا بیننده ارتباط اینا رو درک نمی‌کنه، اما به تدریج این دو خط به هم میرسن و یک بافت دراماتیکی شکل میگیره.
آقای سرکوهی، اکثر اتفاقات فرهنگی در تهران متمرکز هست و نمایشگاه‌های عکس و نقاشی هم همینطور. بنابراین علاقمندان به هنرهای تجسمی در شهرهای دیگه اگه باشن کم فرصت پیدا میکنن که به این نمایشگاه ها برن. اما حالا میبینم که رئیس هیئت مدیره انجمن عکاسان ایران اعلام کرده که نمایشگاه بزرگ 10 روز با عکاسان و فعالیت های جنبی اون که قبلا در آذر ماه در تهران برگزار شده بوده در 3 شهر ایران برگزار خواهد شد. این خبر خوبی بعد باشه آقای سرکوهی.
بله بسیار خوب است، چون واقعیت قضیه این هستش که خب ما الان دیگه شهرهای بزرگ داریم. قبلا خب تهران یک شهر بزرگ بود، دیگر شهرها بسیار کوچک بودن، اما الان ما دیگه شهرهای بسیار بزرگ داریم و متاسفانه علاقمندان به هنر در این شهرها از تئاترها، نمایشگاه‌ها محروم هستند، چون اغلب اینا در تهران متمرکز شده. اقدام بسیار خوبی است. آقای ساعد نیستاد رئیس هیئت مدیره انجمن عکاسان ایران اعلام کرد که نمایشگاه 10 روز با عکاسان ایران که همونطور که شما گفتید در آذر ماه در خانه هنرمندان برگزار شده بود رو در شهرهای اصفهان، شیراز و بیرجند در تابستان امسال تکرار خواهند کرد. این نمایشگاه در 4 بخش هست. یک نمایشگاه بزرگ عکس هست، یک بخشی داره بزرگداشت پیشگامان عکاسی معاصر ایران، بخش آموزشی داشت که بسیار جالب بود، کارگاه های آموزشی و میزگرد تخصصی. حالا اینا در تیر ماه در اصفهان، در مرداد در شیراز و در شهریور ماه در بیرجند تکرار خواهد شد.
آقای سرکوی، بد نیست که در این صبح با خبر یادی هم بکنیم از فهیمه رحیمی، یکی از نویسندگان خیلی پرتیراژ ایرانی که درگذشت، و همینطور از همایون نوراحمر، نویسنده و مترجم آثار ادبی.
بله، هر دوی اینها متاسفانه درگذشتن. خانم فهیمه رحیمی خب اغلب میشناسنشون، کتاباش هم که گفتم بسیار پرتیراژ بود. ایشون 28 خرداد در 61 سالگی بر اثر بیماری سرطان درگذشتند. 7 اثر از آثار خانم رحیمی در میان 47 کتاب پرفروش پس از انقلاب ایران هستش. و این رو هم بگم که خب ایشون در حوزه علمیه هم درس خونده بودن در آبمنگل تهران و داستاناش بیشتر داستانهایی بود که یعنی آرزوهای برآورده نشده رو به صورت میگفت و خواننده احساس میکرد که آرزوهای برآورده نشده اون هم برآورده شده. به هر حال خوب بود برای کسانی که خوندن رو تازه آغاز میکنن. اما آقای همایون نوراحمد یک چهره جدی در فرهنگ ایران بود که متاسفانه در 19 خرداد ماه درگذشت و چون درست در آستانه انتخابات بود خبرش هم هیچ جا منعکس نشد، کسی هم نمیدانست، چون همه ذهن‌ها و رسانه‌ها متوجه انتخابات بودن. در حال ایشون هم نویسنده بود، هم مترجم آثار داستانی و نمایشی. آقای همایون نوراحمد از نخستین کسانی بود که نمایش‌های رادیویی رو کارگردانی کرد و نوشت، و ایشون البته مترجم بسیار خوبی هم بود، کارهای بسیار خوبی هم ترجمه کرده و چند کتاب هم راجع به تئاتر نوشته، به خصوص کتاب فرهنگ اصلاحات تئاترش بسیار مشهور است و بسیاری از نمایش حدود 100 نمایش رادیویی نوشته و آثار هم از شکسپیر ترجمه کرده.
بله، یادی هم کردیم از چهره های فرهنگی در گذشته. سپاسگزارم آقای سرکویی، همراه ما بودید امروز هم مثل هر صبح با خبر دیگر. با تو خدافظی میکنم تا فرصت بعدی.
من از شما متشکرم، تا برنامه بعد.
بار دیگر شهرام رفیع‌زاده همکار روزنامه‌نگارم با ما همراه هست تا این بار ورقی بزنیم روزنامه‌های چاپ امروز تهران، چهارشنبه 29 خرداد ماه رو. آقای رفیع‌زاده، اگر موافق باشید با روزنامه‌های جمهوری اسلامی و شرق آغاز بکنیم که مطالب سیاسی دارن که فکر می‌کنم شما می‌خواید بهشون اشاره بکنیم.
بله، امروز روزنامه‌های جمهوری اسلامی و شرق دو تا تحلیل منتشر کردن درباره انتخابات ریاست جمهوری 24 خرداد ماه که مهم هست این تحلیل‌ها. روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله‌ای با عنوان توصیه‌ای به اصحاب افراط نوشته که چند روز لازم بود تا افراطیون از سرگیجه‌ای که در اثر شکست در انتخابات 24 خرداد به سراغشان آمده بود نجات پیدا بکنن، اما الان وقت اون هست که از سرگیجه که در اومدن چشمهاشون رو باز کنن و گوشهاشون رو تیز کنن تا به درستی بفهمن که در چه جامعه‌ای زندگی میکنن. روزنامه جمهوری اسلامی تأکید کرده که نتیجه انتخابات ریاست جمهوری 24 خرداد ماه نه به افراطی‌گری بوده در هر دو سو، البته بیشتر توجه روزنامه جمهوری اسلامی به افراطیون جناح حاکم یا اصولگرا هست. اما روزنامه شرق هم امروز یادداشتی منتشر کرده تحلیلی از بیژن عبدالکریمی استاد دانشگاه که نکات مهمی در این یادداشت هست. آقای عبدالکریمی تأکید کرده که هیچگاه به واقعیت‌ها و پدیده ها و پدیدارها نمیشه درس داد و همواره باید از اونها درس گرفت و هر کسی که فکر بکنه چه در مقام عالی یک کشور چه در مقام یک حزب قرار بگیره و بخواد نظر خودش رو بر پدیدارها تحمیل بکنه، نتیجهش همین شکستی هست که در انتخابات 24 خرداد نصیبشون شده. البته ایشون نکات مهمتری هم در این تحلیل بهش اشاره کرده، از جمله ایشون گفته که از سال 88 تا کنون جامعه ایرانی به کلی به دو پاره مجزا تبدیل شده و این خطر وجود داره که زمانی برسه که ایرانی در برابر ایرانی قرار بگیره و به همین دلیل ایشون تاکید کرده که ساختار سیاسی فعلی جمهوری اسلامی و رئیس جمهور آینده که آقای حسن روحانی هست باید توجه کنن که بخش اکثریت آرای آقای روحانی ناشی از کسانی بوده که رأی و نظرشون در ایران نادیده گرفته میشه و باید به اونها توجه بشه.
بسیار خوب آقای رفیع‌زاده، اگر که موافق باشید نگاهی هم بکنیم به روزنامه آرمان. علی عبدالعلی‌زاده از چهره‌های اصلاح طلب در گفتگو با این روزنامه گفته است که مردم باید تغییرات را احساس کنند.
بله، روزنامه آرمان گفتگوی مفصلی با آقای علی عبدالعلی‌زاده انجام داده. ایشون استاندار آذربایجان شرقی بوده در گذشته، نماینده مجلس بوده و وزیر مسکن و شهرسازی هم در دوره آقای خاتمی. در سخنان خودش با روزنامه آرمان آقای عبدالعلی‌زاده تاکید کرده که از همون لحظه‌ای که آقای حسن روحانی به عنوان رئیس جمهور منتخب آرایش اعلام شده، ایشون مسئول هست برای اینکه مردم احساس بکنن که فضا تغییر کرده، چون مردم به تغییر رأی دادن. البته آقای عبدالعلی‌زاده تأکید کرده که نهادهای مدنی و صنفی رو آقای حسن روحانی حتما باید احیا بکنه. ایشون تأکید کرده که ما یک بار جایزه اسکار گرفتیم اما در ایران نه به کارگردان، نه به فیلم، نه به مخاطبان این فیلم احترامی گذاشته نشده. تأکید کرده که ببینید در کشورهای دیگر گر به شجریان‌های خودشون چطور احترام می‌گذارن، در ایران نادیده گرفته میشن. همچنین گفته که مگر تاریخ ایران چند تا بهرام بیضایی زاده خواهد شد ازش که امروز این گونه مجبور میشه کشور رو ترک بکنه. و البته ایشون تاکید کرده که وضعیت اقتصادی رو هم آقای روحانی باید درست کنه، اما نباید فکر کنه که فقط مأموریتش اقتصادی هست.
خب آقای عبدالعلی‌زاده وزیر مسکن بوده اما خیلی از موضوع وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی صحبت کرده، اگه موافق باشید به دنیای اقتصاد هم نگاهی بکنیم.
بله، روزنامه دنیای اقتصاد امروز گزارشی منتشر کرده درباره آینده اقتصاد ایران و اینکه آیا اقتصاد ایران مستعد رونق هست یا رکود. این روزنامه اشاره کرده که در حال حاضر دو نظر در این باره وجود داره با توجه به انتخاب آقای حسن روحانی. دیدگاه اول به نوشته روزنامه دنیای اقتصاد معتقده که رکود حاکم شده بر اقتصاد ایران و عمیقا به ریشه های اقتصاد ایران رسیده و برای از اون باید زمان زیادی صرف بشه. اما به نوشته روزنامه دنیای اقتصاد در دیدگاه دوم تأکید میشه که اگر آقای روحانی بتونه تحریم ها رو کاهش بده، ممکن هست که اقتصاد ایران با رونق مواجه بشه.
بسیار خوب، خیلی سپاسگزارم شهرام رفیع‌زاده همکار روزنامه نگارم با ما همراه بودید. با یک صبحانه با خبر دیگر باهاتون خدافظی میکنم تا فردا آقای رفیع‌زاده.
من هم از شما متشکرم و روز خوبی برای شما و همراهان رادیو فردا آرزو دارم.
حالا که روزنامه ها رو هم در کنار هم ورق زدیم، بار دیگر به پیام های شما بپیوندیم. نوشتن برای ما که من هم به نوبه خودم پیروزی تیم ملی فوتبال را تبریک میگویم. سیاوش از فردیس کرج این رو برای ما نوشته. همراه دیگری یکم طبع شعر به خرج دادند. آقای عبدالله از کوش کنار هرمزگان گفتند که آن که میخواند پیام ما بدون کاستی دل گواهی میدهد کان رادیو فرداستی. و گفتند که تو را به خدا به همشهریان ما بگویید که با پایان یافتن انتخابات به خاطر مسائل سیاسی و انتخابات شوراها اخلاق و دوستی و محبت را فدا نکنند و ظرفیت تحمل همدیگر را داشته باشند. سام هم برای ما پیام فرستاده و تشکر کرده. خیلی سپاسگزارم از همراهی شما آقای سام. و سعید از تهران گفته است که چه کسی میگوید که ایران، مردم ایران در فشار اقتصادی نیست، در فشار اقتصادی هستند. اگر اینها خسته از کار بودند امشب به خاطر فوتبال توی خیابان‌ها نمی‌ریختند. نخی خیلی هم بیکار و سیر هستند. آقای سعید از تهران، حالا به حال میشه که خسته باشن اما خوشحال هم باشن. با این حال این نظر این همراه رادیو فرداست که براتون خوندم. بردیا افشین موسیقی و آخرین خبرها از موسیقی آماده هستن تا بریم بپیوندیم به اونا.
صبح خیر، امیدوارم روز خوبی رو شروع کرده باشید. درسته که قراره مثل همیشه راجع به موسیقی حرف بزنم، اما امروز نمیشه راجع به فوتبال چیزی نگم، چرا که همونجور که میدونیم تیم ملی فوتبال ایران به جام جهانی 2014 برزیل راه پیدا کرده، اون هم مقتدرانه بالاتر از کره جنوبی، گول فوتبال آسیا و مدعی درجه یک صعود. و تعجبی هم نداره این اتفاق بزرگ جامعه موسیقی رو هم کلی خوشحال کنه و دیروز هنرمندان ایرانی هم خوشحالیشون رو با بقیه هموطناشون تقسیم کردن. خیلی‌هاشون تو اینترنت در شبکه‌های اجتماعی مثل فیسبوک و توییتر پیغام‌های تبریک گذاشتن و من امروز راجع به هنرمندانی میگم که دیروز آهنگ‌هایی رو برای بزرگداشت این پیروزی در فضاهای مجازی در اینترنت مثلا در فیسبوک به اشتراک گذاشتن و این آهنگ‌ها رو گوش می‌دیم، آهنگ‌هایی که بعضی‌هاشون حتی آهنگ‌های جدیدند. این قطعه تازه از گروه شنبه‌زاده است. گروه شنبه‌زاده این آهنگ رو که اسمش هست یا ماما دیروز برای بار اول به اشتراک گذاشته، آهنگی از آلبوم جدید گروه که قراره به زودی منتشر بشه. البته گروه شنبه‌زاده اعلام کرده این کار رو فقط به خاطر از پیروزی ایران کرده. میدونیم که گروه شنبه‌زاده یه گروه برجسته بین المللیه که موسیقیش ریشه تو موسیقی نواحی بوشهر داره و اون رو با عناصر موسیقی ملل تلفیق میکنه. به ادامه این قطعه گوش میدیم. یا بابا یا ماما سلامو، سلام سلام سلامو، سلام سلام سلامو، یا بابا یا ماما سلامو، سلام سلام سلامو، سلام سلام سلامو. گروه آبجیز، گروهی معروف از موسیقی مستقل ایرانی، هم یک آهنگ رو به تیم ملی ایران تقدیم کرده، آهنگی به اسم مرسی تیم ملی.
همسایه فریاد میزد، ای بچه ناف ساکت،
کی میدونست یه روزی میشی با پهله بود، میشی مایه یه فقر و سر بلند ایران. هر جای دنیا باشی، چه در داخل چه بیرون، تو هر حال و هوایی فدای تیم ایران. همه باید بدونن، نه همه باید بدونن، این آموتا تو زمین بچه های ایرانن. گوشه چپ و راسته، هافکی و دروازه، یه تار موی شما به ست تا گل میارزه.
این آهنگ مرسی تیم ملی بود از گروه آبجیز، گروهی که موسیقیش پاپیه که تحت تأثیر سبک‌های مختلف مثل رگه، اسکا و راک و گروه آبجیز این آهنگ رو حدود 7 سال پیش ضبط کرده و حالا دوباره فرصت پیدا کرده که اون رو به اشتراک بگذاره. اما حالا از یکی از مطرح‌ترین چهره‌های موسیقی پاپ داخل ایران بشنویم، محسن چاوشی، که آهنگ جدیدش رو دیروز منتشر کرده، البته به همراه انتشار یک تبریک بابت صعود تیم ملی ایران به جام جهانی 2014 و آرزوی شادی برای طرفدارانش. با هم به قسمت‌هایی از آهنگ جدید محسن چاوشی گوش میدیم، آهنگی به نام برقص آ.
ای شاه عشق برور مانند شیر مادر، ای شیر جوش در راه جان پدر برقصا، آمد بهار جان ها، ای شاخ تر برقصا، ای شاخ تر برقصا، ای شاخ تر برقصا، جان پدر برقصا، جان پدر برقصا، از پا با سر بریدی با سر برقصا، ای خوش کمر برقصا، از عشق تاج داران در چرخ او چو باران، آنجا قباچه باشد، ای خوش کمر برقصا، آمد با تن پیاده، گر نیستی تو ماده، زاد شاه نر برقصا.
این آهنگی بود به اسم برقص آ، جدیدترین اثر محسن چاوشی. اما احسان خواجه امیری، خواننده دیگه مطرح موسیقی پاپ ایرانی، یکی از آهنگهای قدیمی خودش رو در صفحه فیسبوک به اشتراک گذاشته، آهنگی به اسم حلقه شادی که مناسبت داره با پیروزی‌های تیم ملی. احسان خواجه امیری تو یک پیغام دیگه در همین سایت اینترنتی تبریک گفت و از خدای خودش به خاطر پیروزی تیم ملی تشکر کرده.
گل خورشید، گل آفتاب، گردون، خودتون گل، دلتون گل، بارون، گل کنیم، گل بچینیم، گل بکنیم، رو سر حریفاتون گل بباریم، رو سر حریفاتون گل بباریم. وطنم سبز تو، روح چمنه، سرخی تو خون رگهای منه، وطنم همیشه روز سفید من، عزت تو عشق من، امید من، عزت تو عشق من، امید من. گل خورشید، گل آفتاب، گردون، خودتون گل، دلتون گل، بارون، گل کنیم، گل بچینیم، گل بکنیم، رو سر حریفاتون گل بباریم، رو سر حریفاتون گل بباریم.
این آهنگ حلقه شادی بود از احسان خواجه امیری. اما قبل از اینکه سراغ آخرین آهنگ بریم، یه نکته جالب رو بگم. یاس، هنرمند معروف ایرانی موسیقی رپ، کسی بود که قبل از بازی گفته بود ایران یک هیچ کره جنوبی رو میبره و پیشبینیش درست از آب در اومد و حالا کلی هم پوز داده در صفحه فیسبوک خودش و چون که مدرکش هم هست اون رو به رخ طرفدارانش کشونده. اما در آخر به آهنگ از آرش، هنرمند بین المللی موسیقی پاپ گوش بدیم. آرش در صفحه فیسبوکش در کنار پیغام تبریکی که برای هموطنانش فرستاده، تک آهنگ ایران ایران خودش رو دوباره به اشتراک گذاشته و ما هم به همین آهنگ گوش میدیم.
دقایق دیگر بخش تصویری صبحانه با خبر یک ساعت پخش تصویر این برنامه به پایان میرسه، اما دعوت میکنم همچنان همراه ما باشید، صدای ما رو بشنوید و دنبال کنید ادامه صبحانه با خبر رو در نیم ساعت پیش رو.